الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگه برگم هم روشنی بگید بیا. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، بحثی مطرح شد که آیا قبول ولایت ظالم فی نفسهی حرامه، یا اگر عوارض حرامی عارض بشه اون عوارض حرامه، وگرنه قبول ولایت فی نفسهی حرام نیست. وقت ثمره مهمش هم این میشه که اگر کسی قبول ولایت بکنه ولی کار خلاف انجام نده، خودش که حرام نیست، کار حرام هم که انجام نشده، ولی اگر حرمت نفسی یا به قول بعضی ها ذاتی داشته باشه، هیچ کارم که نکنه، حکمو بگیره بذاره تو جیبش، فردا صبح هم سکته کنه بمیره، مرتکب حرام شده. یا اگر گفتیم حرامه، بعدم که حرام انجام بده، حرام مضاعفه، تتضاعف الحرمه، گناه هم متعدده. قرار شد بریم سراغ ادله. گفتیم در مسئله عمده دلیل ما روایات. روایاتم حالا طبق بحث آقایون دارم عرض می‌کنم. علی طوائفه، طایفه اول روایاتی است که برخی یا خیلی ها گفتن دال بر حرمت ذاتیه. اگر مستنظر باشید دو تا روایت رو ما خواندیم. یه روز روایت توحف العقول رو خواندیم، دوشنبه سه شنبه بود کی بود، و روز چهارشنبه هم که بخشی از وقت رو اختصاص دادیم به بعض، روایت زیاد ابن ابی سلمه خوانده شد. اگر حضور ذهن داشته باشید ما قضاوت قطعی نکردیم، فقط من یه نکته‌ای گفتم. بعضی از بزرگان فرمودن این روایت دلالت بر حرمت ذاتی میکنه، اما بیانشون بیان کافی نیست. ممکنه ما هم قائل بشیم اما نه با اون بیان. اما دیگه بیشتر از این توضیح ندادیم، صبر میکنید انشاءالله تو جمع‌بندی یه مطلب کلی رو من عرض میکنم که همه اینا رو پوشش بده. امروز دوستان باید بریم سراغ روایت سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، و خلاصه یه جوری که دامنه بحث رو در این قسمت ببندیم و بعد انشاءالله بریم سراغ طایفه دوم، یعنی روایاتی که گفته شده دلالت بر جواز ولایت جائر میکنه فی نفسه، و اینکه اگر بخواد حرام باشه به خاطر اون عوارضی است که عارض میشه. روایت سوم اگر تو برگه ملاحظه بکنید، چون برگه رو داشتید از قبل، همون صفحه 14 56، شماره 3 رو نگاه کنید، چون باید با هم بخونیم روایت رو. موثقه مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه. ببینید من بقیه روایت و سندشو نیاوردم، ضمن این که گفتیم اینجاها خیلی رو سند نباید معطل شد چون متعدده. اینم که گاهی وقتا من یه نکاتی عرض میکنم برای اینکه دوستان بالاخره از بحثای رجالی هم، یعنی درسمون خالی نباشه و یه آشنایی پیدا بشه، وگرنه اگر واقعش بخواد، چون در یک مبحث در یک راستا روایات متعدده، اینا کمک هم میکنن، به هم دیگه مدد میرسونن، نیاز به سند نیست. ولی خب اینجا که اصلا نیاوردم سند رو، یک ابن مسلمی داخل این روایت هست که نه محمد ابن مسلم ها، این ابن مسلم محل بحث ولی خب گفتن امامیون سقتون، منتها یک امامی بوده که مثلا در بحث جبر رو میدونید در یه مقاطعی برخی از روات امامیه مثلا یک اعتقاداتی، چون خب همشون که از اعیان شیعه نبودن، گاهی وقتا مثلا به جبر اعتقاد به جبر کشیده میشدن، یا مثلا در مورد ذات باری تعالی معتقد به تشبیه بودن، لذا در مورد این آدم گفتن مقالاتی در جبر و تشبیه داره، ولی خب گفتن آدم ثقه است. خود مسعدت ابن صدقه که میبینید حتما به گوشتون قبلا هم خورده، راوی معروفیه، در موردش گفتن آمیون، گاهی گفتن بطریون، بطری نه بطری با تای دستدار به قول معروف، با تای دو نقطه. یه فرقه بودن، گرچه تو تفسیرش هم یک نظر نیست، ولی اونی که معمولا میگن، میگن فرقه ای از زیدیه بودن، اما گروه متمایل به اهل تسنن زیاد، مثلا به اون دو نفر اول، خلیفه اول خلیفه دوم احترام میگذاشتن، اینا رو محترم میشمردن. خب زیدیه یک گروه نیستن، بعضیشون به شیعه خیلی نزدیکن، مثل زیدیه یمن الان، البته الان در گذشته اینا فاصله داشتن، منتها پدر همین حوثی هایی که الان هستن و بحث یمن رو دارن، پدر اینها در واقع خیلی نقش داشت در نزدیک کردن شیعه زیدیه یمن به شیعه اثناعشری، در حالی که قبلش خیلی فاصله گرفته بودن و حتی تمایل به وهابیت پیدا کرده بودن. حالا تاریخ یمن رو بخونه جالبه، اما خب این پدر اینها که یکی از علمای بزرگ یمن بود نزدیک کرد به شیعه امامی. خب بعضیاشون خیلی نزدیکن، اینا که الان که دیگه عملا همون اعتقادات شیعه رو دارن حداقل. بله، و اما بعضیاشون نه، اینا ظاهرا از اون فرقه هایی بودن که نه فاصله زیاد داشتن، اما بعضی ها مخالفت کردن، گفتن نه آدم موثقی است، حتی ممکنه آمی هم باشه، بطری هم باشه، یا بطری یا بطری، هر سه رقم گفتن تلفظش درسته، ولی به هر صورت روایت موثق است. اینو میخوام بگم به خاطر خود همین آقای مسعده. ببینید میگه که سأل رجلون ابا عبدالله علیه السلام، مردی از امام صادق سوال کرد راجع به قومی از شیعه، حالا شیعه قاعدتا منظور یعنی غیر اهل تسنن به اون معنای عامش، یدخلون فی اعمال سلطان، اینا در دستگاه سلطان، ما تجربه کردیم اعمال رو دوستان، همون وارد کار کارهای سلطان، یعنی تو دستگاه میره، منظور اینه، یعملون لهم، خب این قوم شیعه برای اون سلاطین کار میکنن، و یجبون لهم، جبایت خراج میکنن، مالیات جمع میکنن، یجبون، بله خب غلطه دیگه، و یوالونهم، و دوستشون دارن، فکر کنم میخواد یوهبون دیگه، بله نه اون نسخه، من آدرس کجا رو دادم، بله آدرس وسائل دادم، ولی منبع وسائل یجبونه، بله حواسم بود به وسائل، منتها قاعدتا ما وقتی تصرف تو نقل میکنیم دیگه خود وسائل رو آدرس نمیدیم، منبع وسائل رو آدرس میدیم که یعنی اون درسته. الان اینجا که نگاه میکنم وسائل رو آدرس دادم، ولی تو منبع وسائل یجبون هست، چون اگر یوهبون باشه یوهبونه هم میشد دیگه، لامم نمیخواست، حالا یا کافیه یا همون که ننمشتم اینجا، و یجبون لهم، جبایت خراج میکنن براشون، خراج جمع میکنن، و یوالونه هم، حالا این یک کمی بحث داره، یوالونه هم یعنی دوستشون دارن، پیروی میکنن ازشون، ولایتشون رو قبول میکنن. خب ممکنه بگیم یه چیز عامیه، امام هم که تفصیل ندادن، از راوی سوال نکردن که یوالونه هم منظور چیه. قال، اینجا رو دقت کنید، لیس هم من الشیعه، اینا شیعه نیستن. تو میگی قوم من الشیعه، اینا شیعه نیستن. معلومه دوستان، یعنی شیعه حکمی نیستن، وگرنه از نظر مثلا جغرافیا یا اگر بخوان لیستی تهیه کنن اینا رو هم جز لیست شیعه میارن، اما واقعا در متن واقع اینا شیعه نیستن. منظور اینه دیگه. ولکنهم من اولائکه، اینا از اونان. حالا از اونان یعنی از خود همونا حساب میشن، یا بگیم نه، یعنی مثلا اینا از مثل کفار بنی اسرائیل هم. چون بعد داره ثم قرع ابو عبدالله علیه السلام، امام این آیه رو خواندن، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم الی ان قال، حالا روایت وسطش هست نگاه کنید، ثم احتج الله علی المؤمنین الموالین للکفار. امام میگن بعد خدای متعال احتجاج میکنه، اینا بیان امام در آیه هستا، فقال ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، تا میرسد ولکن کثیرا منهم فاسقون فنحل عز وجل ان یوالی المؤمن الکافر الا عند تقیه. آقا ما همینو میخوایم دیگه، بقیهش مقدمات این عبارته. نحل عز وجل فرمایش امام هست دیگه، بعد از اون آیه و ترتیب آیات، ان یوالی المؤمن الکافر الا عند تقیه. ببینید، یه دفعه میگیم که این روایت نظر داره به ولایت به معنای محبت، یوالی یعنی دوستشون باشه. مرحوم امام خمینی که تو این بحث چند روز ما حضور داشته، ایشون اینجام ایشون استدلال کرده، میگه اولا یوالی صرف محبت نیست، چون اگر صرف محبت بود بعدش الا بگید آقا عند تقیه نمیخواد که امام بگن نباید ظالمی رو کافری رو دوست بداره مؤمن مگر عند تقیه. خب برای دوست داشتن یه امر قلبیه، میدونید، خب انسان دوست نمیداره، دوست نمیداره. این اظهار محبت یا قبول ولایت یا تو دستگاه رفتنه که بحث تقیه داره، که امام میگن در تقیه جایزه، در غیر تقیه جایز نیست. البته ما خدمتیشون عرض میکنیم نیازی هم به این نبود، اصلا سیاق روایت، سوالی که راوی میکنه، بعد امام که ورود پیدا میکنن، همون بحث دخول در اعمال و جبایت زکات و یوالونه هم هست. به هر صورت ایشون میگه یا منظور قبول پست و ولایت و تصدی منصبه، یا یه چیزی که شامل تصدی منصب هم میشه، این دیگه حد اقلشه. بگیم اصلا محبتم هست، مودتم هست، تصدی پستم هست. پس روایت دلالت میکند بر نحی از تصدی پست. بعدشو میگه و دلالتش بر حرمت ذاتی واضحتون، تمام میکنه. حالا رو رفتاری که ما داشتیم علما نسبت به اون دوتا حدیث، این حرف رو قبول کنیم یا نکنیم، من دیگه چیزی ننوشتم، فقط نوشتم که فی هذا الکلام و دعوا ملاحظتون لا تخفا. خب ما که قبلی ها رو مثل روایت توحف رو قبول نکردیم، روایت زیادم گفتیم اگر بخواد دلالت کند، بیان دیگری میخواد، به این مقدار که بگیم وضوح داره و نیاز حتی به توضیح هم نیست، کافی نیست. چه مراد تصدی پست باشه، چه مراد محبت و موالات باشه، بگیم حرمت ذاتی داره. مخصوصا دوستان با اون صدر سؤال که چی میگه؟ میگه قوم من الشیعه یدخلون فی اعمال سلطان یعملون لهم یجبون لهم یعملون لهم و یوالون هم. بگیم صرف قبول پست، سوال از اونه. این سوال دقت کنید اصولی شو، اگر مقید نباشد حداقل مانع انعقاد اطلاق هست. بارها عرض کردیم دوستان، من عذرخواهی میکنم از آقایانی که سالی گذشته بودن، میدونید که بعضی وقتا یه جمله‌ای در روایت مقیده، بعضی وقتا مقید نیست، ولی نمیگذاردم برای کلام امام اطلاقی منعقد بشه. مقید اگر گفتیم یعنی یه مطلقی بوده اومده قید زده، نه، یه جمله‌ای تو حدیث هست که نمیذاره برای کلام امام اطلاقی منعقد بشه ولو ظهور در غیرم نداشته باشه. اونجا کفایه اگر درست خونده باشیم، این یعملونه، این سوال سائل نمیذاره دیگه کلام امام اطلاق پیدا بکنه. ولو نگیم این روایت مثلا ظهور داره در حرمت بالعرض، چون اگه مقید باشه این طور میشه، اینم نگیم، اما ظهوری در اطلاق نداره. خب میذاریم کنار. و اما چند تا روایت دیگه، برای اینکه ما یصلح للقرینیه وجود داره، همین یا به تعبیر آقای آخوند یک قدر متیقن در مقام تخاطب درست میکنه. مرحوم آخوند میگفت اگر بخواد اطلاق درست بشه، اولا باید یه لفظی بیاد که به قول ما مقسم باشه، درسته؟ اعتق رقبه، رقبه کافره، رقبه چی؟ مؤمنه. دوم چی؟ قرینه بر خلاف نباشه. اگر گفت اعتق رقبتن مؤمنه، بازم میگیم اطلاق داره؟ چون قرینه داره بر غیر. سه چی؟ سه قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. این همینی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم. بعضی وقتا یک کلامی مثل اعتق رقبتن مؤمنه نیست، ولی اول مثلا فرض کنید مولا یک سخنرانی مفصلی راجع به فضیلت ایمان میکنه، خب بعدم راجع به پلشتی کفر، بعد میگه اعتق رقبتن اعتق رقبتن. اون سخنرانی و روزه های قبلی ولو نگیم مثل قیده، اما تو این فضا وقتی اعتق رقبه میاد دیگه ظهور در اطلاق نداره. اگر امام ابتدا به ساکن فرموده بودن نحلا، چی بود عبارت؟ ان یوالی المؤمن الکافر، بسیار ما این کلام رو سر می‌ذاشته، می‌گفتیم امام فرمودن چی؟ نهلا ان یوالی المؤمن الکافر. حالا یوالی بعدش هم کار خلاف بکنه یا هیچ کار خلاف هم نکنه، خود ولایت نهی شده. اما این نهلا که ابتداعا نیومده، بعد از اون همه عبارت که راوی سوال میکنه از یک کسی که میره در خدمت سلطان براش کار میکنه، جبایت خراج میکنه، دنبالش راه میفته، بعد امام اینو میگن، اون پیشینه ولو نگیم حکم قیدو داره، اما جلو ظهور انعقاد اطلاق رو میگیره ولو ظهور در قیدم پیدا نکنه دیگه. حالا بحثاش بس باشه چون دوستان دیگه
همه سوال جوابای اینا رو بگیم، هر کی سوال کرد اون جواب بده، مثلا اون سواله قرینه در صورتی میگن جواب اون باید سوال جواب بده، مشکل نداره اطلاق داشته باشه جای دیگه رو بگیره،
مشکل نداره، مشکل نداره. بله، ولذا در اصول منو دارید میبرید اونجا ها، در اصول میدونید که این حرفی که من الان دارم میزنم از آقای آخون خیلی ها قبول ندارن، مخالف زیاد داره و موافقاش کمن. منتها خود ما اونجا گفتیم اینا دستوری نیست. یعنی چشم هم بگذاریم بگیم که یا ایها الذین آمنوا اعلموا، که قدر متیقن در مقام تخاطب اصلا مانع اطلاق نیست، یا چشم باز کنیم درش کنیم بگیم که یا ایها الذین آمنوا اعلموا که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع است، ما هیچ کدومش رو قبول نداریم. ما میگیم اینا یه امر استظهاریه. بعضی وقتها قرینه میشه فهم عرفی یا نمیشه. شما الان این روایت رو بدید دست یه عرفی که عربی به فهمه اهل دقت هم باشه، واقعا با این سوال و بعد با این به اصطلاح آیه که میخونن یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم کثیرا منهم فاسقون، اینا همش بحث عمله. با این پیشینه دیگه این روایت ظهور پیدا در اطلاق نمیکنه، ولو نگیم این پیشینه مقید این، چون اگه میگفتیم مقید این اطلاق، این روایت از اینجا کنده میشد، کجا میرفت؟ میرفت تو گروه دو که حالا فردا میخونیم انشاءالله، روایاتی که میگه فی نفس جایزه بالعرض حرامه، یعنی اون عوارضش حرامه. نه چون مقید نیست اونجا هم نمیبریم، شاید به دردمون نمیخوره، ولی به درد اینجا هم نمیخوره. اینه دیگه، بیشتر از این انشاءالله در اصول. بله اشکال نداره، اون اگر بحث ولایت باشه و پذیرش دولت ها باشه میتونیم استفاده بکنیم. بله بسیار.
یه هر مواقع تو عمل برده سر رو بگم اکنه به ظهور در امت غیری داره، یعنی این که عادتا اونا جدا نیستن از این که کارهایی که میکردن داشتن و موارد چند می‌فهمم.
به هر حال این نمیتونه مقید هم نمیتونه باشه.
نه
ظهور قیدی نه، این نهایتاً مایستل القرینه است، یعنی برداشت ما اینه. حالا ببینید استظهار من نمیتونم به شما تحمیل کنم نه شما به من. اگر واقعا معتقدید که اینا حکم قرینه رو داره، قرینه ملفوظ به طوری که نه فقط مانع انعقاد اطلاق میشه بلکه مقید میکنه، بسیار اون دیگه حالا برداشت شماست. اگر اجازه بدید آقایون بینیم سراغ روایت چهارم، برگه رو داره دیگه. بله 1457 معتبره ولید ابن سبیح الاسدی، دیگه سند اینا خیلی روایت سندش عالیه، من نیاوردم. میگه که وارد شدم بر امام صادق، زراره اومد به استقبال من، خارج شد از پیش امام. فقال لی ابو عبدالله، امام صادق به من فرمودن یا ولید اما تعجب من زراره، تو رو به خدا از زراره تعجب نمی کنی؟ سألنی عن اعمال هاولا ایه شیء کان یرید، اومده از من سوال میکنه راجع به دستگاه و همکاری با این افراد، واقعا چی میخواد زراره؟ آیا میخواد من بگم نه بعد بره اینو نقل کنه و فیروی ذالک علی، به ضرر من نقل کنه؟ حالا به ضرر من نقل کنه یعنی جناب زراره مثلا خوشش نمیاد میره علیه امام، یا اینکه به ضرر امام تمام میشه، چون جناب زرار ظاهرا در یک مقطعی عامی بوده دیگه، منتها این وقتی هم که از خواص شد، حسابی از خواص شد بر این یه نکته. یه نکته هم میدونه در مورد زرار، جناب زرار امام برای حفظ جانش گاهی سعی میکردن رابطه شون رو خوب نشون ندن که جانش حفظ بشه، که داستانشو مفصل میدونید دیگه، اون مطلبی که امام به پسر زراره عبید فرمودن. ثم قال یا ولید، اینو مهمه، اینو دقت کنید، بقیهش مقدمه بود. متا کانت شیعت و تسأل عن اعمالهم، کی شیعه اصلا به ذهنش میخواد که همچون سوالی بکنه؟ یعنی اینقدر بد میدونستن در گذشته. بله تسأل هم هست، نه متا کانت شیعه تسأل عن اعمالهم، اگر غیر از اینه اصلاح کنید. تسأل هم نیست تو وسائل، اشتباه تایپ شده. کی شیعه اینجور سوال میکرد؟ انما کانت شیعه تو تقول، شیعه هر وقت هم سوال میکرد میگفت که یؤکل من طعامهم و یشرب من شرابهم و یستزل به ظلهم، یعنی در همین حد که مثلا یه غذایی باشون بخورن، یک از غذاشون بخورن، اگه چیزی مثلا حکومت داد رد نکنن، اگر در حج مثلا آب میدن برن آبشون رو بخورن، اگر یه جا سایه درست کردن برن زیر سایه، در همین حد. اما اینکه سوال کنن که بریم تو دستگاه کار کنیم براشون، پروژه برداریم، پست برداریم، متا کانت شیعه تسأل عن هذا، کی شیعه اینجور سوال میکرد؟ ببینید حضرت به هر حال ناراحتن مثلا از سوال زراره، که اصلا چرا سوال کرده؟ فقط در همین حد که یه چیزی از این اگر دادن انسان بگیره رد نکنه. خب این طبیعتا بگیم پذیرش پست رو ولو هیچ کارم انسان نکنه، منصب رو قبول کنه، میره تو ذیل منع امام. روایت بعدی رو نگاه کنید، حالا آروم آروم دیگه معطل نشیم. معتبره محمد ابن مسلم، من بازم روایت و سند شو نیاوردم چون نیازی نبوده. کنا عند ابی جعفر علی باب داره بالمدینه، میگه که در خانه امام در مدینه وایساده بودیم امام باقر. فنظر الی الناس، ظاهرا امام هم بیرون خانه وایساده بودن، امام دیدن که یمرون مردم افواجا، دارن هی میرن و میان. فقال لبعض من عنده، حدث بالمدینه امرون، اتفاقی افتاده. فقال اون شخص، اون بعث که پیش امام بود، گفت اصلحک الله، اصلاح کند شما رو خدا. منظور این نیست که یعنی بله، یعنی حالتون رو به راه باشه، به سلامت باشید، اینجوری اعصابتون خراب نشه. خلاصه بله، ولل مدینه والن، یا ولی المدینه والن، مدینه یه والی پیدا کرده. فقط ناسو یحنعونه، مردم دارن صبح میرن تبریکش بگن، تهنیتش بگن. فقال، اینجا رو دقت کنید، ان الرجل لا یقدی لا یقدا، چرا بله اینجا باید یقدا باشه، بله ولی خب اینجا تو وسال زدن یقدی، زیرش هم نقطه گذاشته، لا یقدا علیه بالامر یوحنا اوفه، صبح میرن پیشش تهنیت میگن، ولی نمیدونن که انه لبابون من ابواب نار، یعنی همه که کسی بره یه تهنیت بگه بیاد، این در خلاصه آتشه، انسان بره تو آتش بالاخره یه جایش میسوزه دیگه، یه جای دامنشو میگیره. گفتن آقا، حالا دلالت میکنه یا نه، من احساس میکنم با آنچه گذشته دیگه خودتون قدرت دارید اینا رو نقد کنید. روایت حمید، قبلی ها من گفتم معتبره، درسته؟ معتبره، معتبره، اینو گفتیم روایت. ببینید راجع به این روایت حمید بحثیست که این حمید کیه، چون بقیه روایت مشکل نداره. بقیه روایت علی ابن ابراهیم هست از محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبیده، یونس ابن عبدالرحمن، حماد ابن عثمان، همشون از رجال خوبشین. یعنی فقط این حمید آقا بحثی که کیه، بعضی گفتن این حمید همون ابوالمعزا، ابوالمقرا یا ابوالمعز، تو پاورقی نوشتم نگران نباشید دارم با سرعت بحث میکنم، بعضی گفتن اونه. خب اگر اون باشه روایت معتبره، چون ابوالمقرا کوفیون ثقتون، اما اینکه این حمید اون باشه برای ما ثابت نیست. رضا بنده نوشتم روایت که داوری صحت نکرده باشم، میگه انی ولی تو عملا، من یه عملی رو سرپرستی دارم میکنم، سرپرستش شدم، به هم داده شده، فحلی من ذالک مخرج، میتونم ازش خلاص بشم. شاید منظور این بوده که یعنی پست رو داشته باشم ولی به عاقبتش، مثلا شاید این باشه. امام گفتن ما اکثر من طلب المخرج من ذالک فعسر علی، خیلی ها بودن میخواستن خلاص بشن نتونستن. قلت فما ترا، قال ارا ان تتقلا عز و جل ولا تعود، پرهیز کنی، فاصله بگیری، دیگه هم نری، یا مثلا اگر این کار تموم شد دیگه قبول نکنی، یه همچون چیزی. اینم روایت ششم. روایت هفتمی هم داره، میخواد باشه فردا که این بخش رو تمام کنیم. دوستان روایات رو از پیش ببینید، مثلا برگرم که دارید بتونیم این مقدار سریعتر رد بشیم. الحمدلله رب العالمین.